ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از آغاز واکسیناسیون سالمندان بالای 80 سال در تبریز خبر داد و گفت امروز به شکل نمادین به مناسبت 14 ماه مبارک رمضان به 14 نفر سالمند بالای 80 سال در تبریز واکسن کرونا تزریق می شود. از فردا نیز افراد بالای 80 سال در کل آذربایجان شرقی واکسینه می شوند. عباس علی درستی اظهار کرد واکسیناسیون افراد بالای 80 سال برنامه کشوری بوده و امروز در تبریز رأس ساعت 11 با حضور معاون بهداشت وزیر آغاز می شود. پژوهشگران با استفاده از داده‌های سامانه نظام صف و طبقه بندی علل مرگ وزارت بهداشت در حوزه زمانی 1390 تا 1397 میزان مرگ و میر به دلیل بیماری‌های منتقله از راه غذا در ایران را بررسی کردند. به نظر می‌رسد به دلیل تغییر سبک زندگی افراد، بیماری‌های منتقله از راه غذا رو به افزایش است. به همین دلیل پژوهشگران با انجام مطالعه میزان مرگ و میر بیماری‌های منتقله از راه غذا در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند. شیوه‌نامه تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در بحران پیک چهارم کرونا اعلام شد. پس از نامه دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت به معاونت آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر بسیج همگانی و استفاده از ظرفیت همه دانشجویان علوم پزشکی در مقاطع و رشته‌های مختلف در بخش‌های درمان بیماران کووید 19 شیوه‌نامه تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها در بحران کرونا اعلام شد. بر این اساس تکلیف و تشویق دانشجویان و بسیج همه امکانات موجود در جمله و ظرفیت‌های آموزشی در مدیریت درمان بیماران کرونایی کاملا مشخص و کاملا تعیین شده است. و معاون کل وزارت بهداشت گفت برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا هندی به کشور از سپاه پاسداران برای کنترل مرزهای شرقی کمک گرفتیم و در مرزهای جنوبی نیز اقدامات بسیار جدی انجام می‌دهیم. هریچی با بیان اینکه دولت آینده نیز با ویروس کرونا درگیر خواهد بود افزود اثرات سیاسی اجتماعی اقتصادی کرونا 2 تا 3 سال آینده باقی خواهد ماند. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت.
We'll be right back.
سپهر دانش.
ما فردگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش هفته 2400. در این سپهر دانش هماهنگ کننده برنامه برای اینکه برنامه با نظم و ترتیب و درست به موقع پخش بشه، حمید فروزنده. FM 102 مگاهرتز اگر صدای ما رو درست میشنوید. محمد حسین مهدوی صدا بردار ماست. گفتگوهای کوتاه در طول برنامه رو خواهید شنید که مرجان قندی و همکار دیگر ما مجید سرلک این گفتگوها رو انجام داده. چینش برنامه، نظم و ترتیب برنامه و تهیه کنندگی برنامه مرتضی میلانی. من هم دکتر کیانا فرعی هستم و تا حدود ساعت 23:20 با شما خواهیم بود. در این سپهر دانش راجع به روماتولوژی اطفال صحبت خواهیم کرد، روماتولوژی و واکسن کرونا. اگر سوال دارین، افرادی که کورتون مصرف میکنن، افرادی که مبتلا به بیماری های روماتولوژیک هستن، آیا میتونن واکسن کرونا رو دریافت کنن یا خیر؟ این سپهر دانش با ما همراه باشین. همچنین یک سوال هم داریم، یک سوال 4 جوابی از دانشگاه علوم پزشکی بابل در درس زنان. علاوه بر همه اینها پیامک های شما از طریق سامانه پیامکی 30102. همه کسانی که شنونده سپهر دانش هستند میدونن که بخش کوتاه داریم در موضوعات مختلف به صورت تخصصی در حوزه پزشکی که این بخش ها هم در طول برنامه پخش خواهد شد. یکی از درس های پرسوال، یکی از درس های مهم، درس زنان و دکتر مریم جوادیان که خانم دکتر متخصص زنان هستند و جراح زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل. خانم دکتر جوادیان سلام، شب شما بخیر باشه و خدا قوت میگیم به شما در روزهای پرکار. البته رشته زنان کمیشه پرکار بوده، درسته؟
سلام میکنم خدمت شما، خیلی ممنون، متشکرم از لطف و محبتتون، حضور شنوندگان محترم، پزشکان عمومی عزیز، دانشجویان عزیز، اینترنای محترم، عرض سلام و ارادت دارم.
خواهش میکنم. همچنین خانم دکتر در از شما تشکر میکنیم که علی‌رغم همه حجم کاری که در رشته جراحی زنان وجود داره قبول زحمت کردیم و این برنامه همراه سپهر دانش هستین و هم یک نکته آموزشی رو از شما خواهیم آموخت و هم طراح سوال امشب برنامه ما هستین.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. بفرمایید خانم دکتر.
مورد رو خدمت شما مطرح میکنم. بیمار خانم 30 ساله که 1 هفته قبل به علت پی‌آر‌او‌ام تورانی و عدم پاسخ به اندوکشن سزارین اورژانس شده، در حال حاضر با تب و درد شکم مراجعه و با تشخیص متریت بعد از زایمان تحت درمان با آنتیبیوتیک مناسب قرار گرفته، ولی بعد از 72 ساعت تب بیمار قطع نشده، دچار کانفیوژن و بیقراری شده، در معاینه افت فشار خون و تاکیکاردی پیدا کرده و همچنین کاهش برونده ادراری داره. بهترین اقدام کدوم؟
بله،
گزینه الف شروع هپارین با دوز درمانی، گزینه ب بررسی سونوگرافی شکم و لگن، گزینه جیم لاپاراسکوپی اورژانس و گزینه دال لاپاراتومی اورژانس.
بله، بسیار سپاسگزار خانم دکتر. راجب این سوال که یکی از سوالات در واقع حیاتی هست در درس زنان و هم کسانی که در شبکه‌های بهداشتی مشغول گذراندن دوره طهر هستن و هم همه کسانی که در بخش زنان بر صورت مشغول گذراندن دوره تحصیل خودشون هستن با این کیسا مواجه میشن و حتما با شما صحبت خواهیم کرد که چه باید کرد برای چنین مواردی که میتونه اصلا تبعات قانونی داشته باشه برای پزشکان. درسته خانم دکتر؟
بله، من یه توضیح مختصر
بفرمایید خانم دکتر. بفرم.
42 روز اول بعد از زایمان یا 6 هفته اول بعد از زایمان که اصطلاحا دوره نفاس یا پولپوریوم گفته میشه، یک دوره بسیار مهم و حیاتی هستش. متاسفانه اگر در این دوران مشکلاتی که مادر پیدا میکنه مورد توجه قرار نگیره و درمان مناسب نشه، حتی میتونه جزء علل مرگ و میر مادری باشه و این یکی از شاخص‌های بهداشتی ما هست که مرگ و میر مادر در دوره بعد از زایمان. هر ساله وزارتخونه تمام موارد مرگ مادر رو به صورت کیس‌های برای دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال میکنه و در گزارش صبحگاهی در کنفرانس‌ها بحث میشه و یکی از موارد مهمش مادرانی هستن که در دوران بعد از زایمان دچار تب، درد شکم و مشکلات در واقع اورژانس های دوره بعد از زایمان میشن. این کیس رو من مخصوصا به این دلیل مطرح کردم که پزشکان عمومی و دانشجویان عزیز خیلی به این نکته باید توجه کنن، ممکنه در کشکای اورژانس با یک همچین بیمارانی مواجه بشن. توضیحات تکمیلی رو بعد از این که عزیزان پاسخ ها رو گفتن در خدمت شما خواهم بود.
بله، بسیار سپاسگزار خانم دکتر مریم جوادیان، جراح زنان، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی بابل، و سپاسگزار بابت اهمیت این 42 روز و نکته‌ای که در کیس در واقع شما صحبت کردین راجبش که حتما با شما به صورت مفصل گفتگو خواهیم کرد در نیمه پایانی برنامه. سپاسگزارم خانم دکتر جوادیان.
متشکرم. شبتون بخیر.
تا بعد. خدا نگهدار. سوال این سپهر دانش، خانم 30 ساله 1 هفته قبل به دلیل طول کشیدن پروسه زایمان یا در واقع اون دوره زایمان و عدم پاسخ به اندوکشن دچار سزارین اورژانس، اکنون با تب و درد شکم و اندومتریت بعد از زایمان تحت درمان آنتیبیوتیک مناسب قرار گرفته، بعد از 72 ساعت تب همچنان بالا هست، بیمار کانفیوژن داره، گیجی داره و بیقراری داره، افت فشار خون، تاکیکاردی و کاهش برونده ادراری، اقدام درمانی درست برای این فرد کدومی که از این موارد؟ الف شروع هپارین با دوز درمانی، ب بررسی سونوگرافی شکم و لگن، جیم لاپاراسکوپی اورژانس، دال لاپاراتومی اورژانس 30102 و پیامک های شما. خلیل حسنپور از یاسوج، گزینه چهارم لاپاراتومی اورژانس. مسعود آذرفکر از سنگر، رشت، گزینه چهارم لاپاراتومی اورژانس. ۹۰۲-۶۷۶ گزینه دوم بررسی سونوگرافی شکم و لگن. ۹۱۷-۷۷۵ گزینه یک شروع هپارین با دوز درمانی. 991-063 گزینه دوم بررسی سونوگرافی شکم و لگن. 4 گزینه چهار لاپاراتومی اورژانس. 3 از پیامک های شما رو خوندم. 3102 همچنان در اختیار شما هست. فرصت دارید برای ما پیامک ارسال کنید. ساعت 22:17 دقیقه و یک فرصت موسیقیایی.
یه طرف فتنه زیبایت با، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو. بعد از این دیگه منو به هم نریز، دل خوره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه ببینم ماه شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه. ترس از دست دادنه دار منو میکشه.
آیا بیماران روماتیسمی که کورتون مصرف میکنن میتونن واکسن کرونا رو تزریق کنن؟ کسانی که داروهای بیولوژیک استفاده میکنن چطور؟ این موضوع گفتگو خواهد بود که امشب در سپهر دانش خواهیم داشت و در واقع به صورت تخصصی راجع به واکسن کرونا قرار صحبت کنیم و بیماری های روماتولوژیک. اما قبل از اون کنکاش رو بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر محمد رضا بیکدلی هستم، متخصص فیزیولوژی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشت.
خواب تقریبا در همه جانوران وجود داره. موضوع خواب یک موضوع پیچیده در فیزیولوژی هست. تئوری‌های زیادی تاکنون در مورد خواب ارائه شده. یکی از این تئوری‌ها تئوری اینفورمیشن کانسولیدیشن است. در این تئوری اعتقاد بر این هست که خواب نه تنها موقع استراحت مغز نیست، بلکه فعالیت مغز در این مرحله به شدت افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که اطلاعاتی که قبلا و در طی روز در ذهن فرد شکل گرفته اونها تحکیم پیدا بکنه. تئوری دوم در زمینه خواب تئوری تکاملی یا ایولوشن تئوری هست. در این تئوری گفته میشه که جانورانی که صیادهای زیادی در جنگل دارن بیشتر میخوابن نسبت به جانورانی که صیاد ندارن. مثلا اسب کمترین خواب رو در بین جانوران داره و شیر بیشترین خواب رو در بین جانوران داره، به طوری که خواب شیر به 18 ساعت میرسه. تئوری سوم در زمینه خواب ریپر تئوری هست، یعنی در خواب یک حالت ترمیم و تقویت اتفاق میفته، به طوری که در خواب تقسیم سلولی افزایش پیدا میکنه، سیستم ایمنی بدن تقویت میشه. به همین جهت میتوان نتیجه گرفت که در همه جانوران تقریبا خواب وجود داره. از طرف دیگه خواب یکی از ویژگی های حیات هست. آخرین رکوردی که در انسان برای بیخوابی ثبت شده نشون داده شده که انسانی بعد از 11 روز بیخوابی از بین رفته. البته قبل از 11 روز از بین بره عموما در اثر ضعف ایمنی، مشکلات قلبی و عفونت ها و همچنین نارسایی های حرکتی در عضلات اسکلتی و یا حتی افسردگی ممکنه از بین بره. بنابراین از این موضوع میتونیم نتیجه بگیریم که خواب باعث تقویت سیستم ایمنی میشه، خواب باعث کاهش بیماری های عفونی میشه، خواب باعث اصلاح حرکت ها و تنظیم حرکت ها یا دقت حرکت ها در عضلات اسکلتی میشه، خواب از افسردگی هم جلوگیری میکنه. خواب از 5 بخش تشکیل میشه، مرحله اول تا چهارم و مرحله پنجم که اختصاصا به اون خواب رم گفته میشه. مرحله پنجم متفاوت از 4 مرحله قبل هست. در خواب تقریبا اراده فرد از او گرفته میشه، عضلات اسکلتی تا حد زیادی تون خودشون رو از دست میدن، ارتباط تالاموس با بقیه بدن تقریبا از بین میره و در مقابل ارتباطش با قشر مغز افزایش پیدا میکنه و اصطلاحا مسیر تالاموسی قشری تقویت میشه. مرحله چهارم خواب رو اصطلاحا سومنامبولیزم گفته میشه. این مرحله هست که در این مرحله اگر فرد به این مرحله وارد بشه عموما در خواب راه رفتن اتفاق میفته. کارهایی که در حین راه رفتن ممکنه انجام بده به هیچ وجه بعد از بیداری به ذهنش نمیاد، ممکنه که از بالکن بیفته یا ممکنه در این مرحله دچار افعالی بشه مثل قتل که بعد از بیداری به هیچ وجه از اون اطلاعی نداره و اون رو گردن نمیگیره. این عدم آگاهی در مرحله سومنامبولیزم باعث شده که یک مقوله جدیدی در علم باز بشه به اسم هیپنوتیزم، که در این مرحله فرد بدون اراده کارهایی رو انجام میده که بعد از اون هیچ اطلاعی از انجام دادن اون کارها نداره، که الان از بحث فیزیولوژی خواب ما خارج هست. فیزیولوژی انسان در طول زندگی تغییر میکنه، به همین جهت خواب هم تغییر میکنه. خواب هم مثل بقیه عملکردهای فیزیولوژیک بدن انسان، مثل تغذیه که در طول زندگی تغییر میکنه، جذب ویتامین ها از لوله گوارش بر اساس سن تغییر میکنه، خواب هم تغییر میکنه. بنابراین خواب هم به عنوان یکی از متغیرهای فیزیولوژیک در طول زندگی تغییر میکنه. کودکان به خوابی بالای 14 ساعت نیاز دارند. به تدریج که فرد بزرگتر میشه و به دوره بزرگسالی و بلوغ میرسه، نیاز خوابش 7 ساعت میشه. هم خواب کم اختلال محسوب میشه و هم خواب زیاد. بنابراین خواب بسیار اهمیت داره و مطلوب ترین خواب در دوره 24 ساعته شبانه روزی از ساعت 11 تا 1 شب هست. در این دوره، یعنی از ساعت 11 تا 1 شب، تقریبا 80% نیاز به خواب تامین میشه. خارج از این ساعت، یعنی از ساعت 1 شب تا صبح، تقریبا 20% نیاز برطرف میشه. بنابراین بیدار بودن افراد تا 1 شب تقریبا 80% نیاز خواب اونها رو تامین نمیکنه. و در هر شکلی اگر خواب در طول روز اتفاق بیفته، نمیتونه جایگاه اون رو پر بکنه. به خاطر این هست که در این مرحله ترشح هورمون رشد اتفاق میفته. هورمون رشد تابع ترشح ملاتونین هست که در 11 شب اتفاق میفته و شرط ترشح اون هم خواب هست و هم تاریکی. در صورتی که ملاتونین و هورمون رشد ترشح روزانه خودشون رو نداشته باشن، در کودکان باعث نارسایی رشد، عقب ماندگی ذهنی، مشکلات روحی روانی، و در بزرگسالان باعث پیری زودرس، مثل سفید شدن موها، مثل چین و چروک صورت در بزرگسالان. با افزایش سن خواب هم افزایش پیدا میکنه. یعنی هر چقدر سن ما از دوران میانسالی به سمت سالمندی حرکت میکنه، میزان خواب هم افزایش پیدا میکنه. البته یک استثنایی وجود داره که هنوز فیزیولوژی خواب در این مرحله شناخته نشده هست، و اون اختلال خوابی هست که به شکل فیزیولوژیک بین 40 تا 50 سالگی اتفاق میفته. ولی در هر صورت خواب با افزایش سن افزایش پیدا میکنه، و خیلی از دانشمندان اعتقاد دارند که افزایش خواب یکی از علائم اولیه آلزایمر هست. البته وقتی که آلزایمر پیشرفته میشه، اختلال خواب بیشتر به وجود میاد و خوابهای بریده به علت اصلی اختلال حافظه. شروع خواب با موج آلفا شروع میشه که اصطلاحاً به این مرحله توهمات پیش از خواب گفته میشه. مثلا حالتهای و شکایتهایی مثل پرت شدن یا شنیدن صدایی که کسی اونها رو صدا زده و یک لحظه به علت پرت شدن فرد از خواب بیدار میشه، در این مرحله هنوز فرد وارد خواب نشده و موج آلفا فقط شکل گرفته. در مرحله اول موج تتا هم شکل میگیره. حدود 5 تا 10 دقیقه طول میکشه. شروع خواب با موج آلفا شکل میگیره. در این مرحله که بین 5 تا 10 دقیقه اتفاق میفته، توهمات پیش از خواب شکل میگیره، به شکلی که فرد احساس میکنه از یه جای پرت شده یا احساس میکنه که کسی اون رو صدا میزنه. در این مرحله هنوز فرد وارد خواب نشده. در این مرحله اگر فرد رو از خواب بیدار بکنید، خیلی صریح و واضح میگه که من خواب نبودم. در مرحله دوم خواب امواج بتا شروع به شکل گیری میکنن. حدود 20 دقیقه طول میکشه. ضربان قلب و فشار خون در این مرحله کاهش پیدا میکنه. حالت ناهوشیاری در این فرد به وجود میاد. در این مرحله فرد به راحتی از خواب بیدار میشه و قبول داره که به خواب رفته. شرط ورود به مرحله سوم مرحله دوم هست. یعنی هم باید فشار خون کاهش پیدا بکنه، هم ضربان قلب کاهش پیدا بکنه. بنابراین افرادی که فشار خونشون بالا هست یا عصبانی هستن، وارد مرحله سوم نمیشن. بنابراین تا صبح اصطلاح خودشون گفته میشه که این پهلو اون پهلو شدن و نتونستن بخوابن. مرحله سوم و چهارم عمیق ترین مرحله خواب هست. اگر بیدار شود فرد از لذت خواب صحبت میکنه، از اینکه من خواب بودم چرا منو بیدار کردید. در این مرحله امواج تتا و دلتا بروز پیدا میکنه و انقباض